بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام حضرت امام در رابطه با بطلان یا صحت این معاوضه سه مطلب داشت. مطلب اول رو ذکر کردی. خب در این مطلب ما اشاره کردیم مرحوم آقای تبریزی در ارشاد الطالب اشکالی رو به حضرت امام وارد می کنند. ما دیگه متعرضش نمیشیم. سه نکته رو اینجا دوستان بعد اگه مطالعه کردن یا مطالعه کنن برای ما پاسخ بدن. یک، اشکال صاحب ارشاد و طالب به مطلب اول حضرت امام چیست؟ ایشون چه اشکالی میکنه که حالا صبح قبل الحرم و بعد الحرم بعضی از دوستان توضیح دادن، خوبم توضیح دادن، رفقای دیگه مطالعه کنن، اگه مطالعه کردن هم بعد بفرماین ما استفاده بکنیم. نکته دوم، آیا اشکال صاحب ارشاد و طالب به مطلب اول حضرت امام وارد است یا وارد نیست؟ خب اینم مطلب خوبی است که باز بعضی دوستان اشاره کردن و توضیحی هم بنده دادم که این اشکال وارد نیست. نکته سوم، آیا روایت تحف العقول و این قسمتی که حضرت امام بهش استدلال کردن او باب من ابواب الباطل، آیا دلالت می کند بر حرمت وضعی این معاوضه و بطلان؟ چنانکه حضرت امام میگن لا یبعد دلالت کنه، تلمیزشون در دراسات میگن حتما دلالت میکنه. خب به نظر ما در روایت قرینه داریم که این فقره مربوط به مقدمات الحرام نیست، لذا اصلا شامل ما نحنفی نمیشه. حالا اینا رو دیگه توضیح نمیدیم، دوستان خودشون دقت کنن ببینن این سه مطلب رو، بعدم توضیح بدن ما استفاده کنیم، چون بالاخره روایت تحف العقول ضعف سندی داره، هر کارم بکنیم باز قابل استدلال نخواهد. خب این مطلب رو دیگه میگذاریم کنار. مطلب دوم و سوم حضرت امام مهمه اینجا که باید متعرض بشه. نکته دوم در کلمات حضرت امام این است که میفرمایند با صرف نظر از روایت تحف العقول، بالاخره ضعف سندیش هم قبول دارن، ایشون هم قابل استدلال نمیدانن. آیا طبق قواعد این داد و ستد با قصد استفاده در حرام یا علم استفاده در حرام، آیا این معاوضه باطل است یا باطل نیست؟ صریحا حضرت امام می‌فرمایند طبق قواعد اصولی این معاوضه باطل نیست. حالا یه تفصیلی هم امام دارن که اون تفصیلشون خیلی مهم نیست. اول میگن اگه معاتات باشه چطوره، اگه این معاوضه با صیغه باشه چطوره، توضیحات میدن. اونا در اصل مطلب اصلا دخیل نیست، اون فراز و فرودهاییشون هیچ دخالتی در اصل مطلب نداره. اصل مطلب اینه که میفرماین این معاوضه چه با صیغه باشه چه بدون صیغه باشه، ولو حرمت تکلیفی دارد ولی باطل نیست. چرا باطل نیست؟ وجه عدم بطلان برمیگرده به مبنای حضرت امام در اصول که در مقدمه دیروز اشاره کردیم، و اون مبنا این است که اگر نهی تعلق بگیرد به یک عنوانی غیر از عنوان بیع و در خارج آن عنوان گاهی با یه معاوضه جمع بشود، این نهی از اون عنوان سرایت نمی کنه به عنوان بیع و معاوضه تا موجب بطلانش بشه. لذا می فرماین در ما نحن فی، به چه دلیل می گفتیم این معاوضه حرام است؟ به دلیل آیه تعاون، لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، به دلیل حرمت اعانه بر اسم. حالا این عنوان آمده در خارج در محل بحث ما با یه بیعی منطبق شده، تعاون بر اسم نداشته باشی. ممکنه کسی تعاون کنه بر اسم بدون بیع، یه گناهی بر اونجا کمک کنه دو نفری اون گناه رو انجام بده، میشه تعاون برای اسم. طبق نظر حضرت امام مقدمه یک گناهی رو یک کس دیگه انجام بده بدون معاوضه، خب این تعاون بر اسم معاوضه نیست. معاوضه ای باشه تعاون بر اسم نباشه، کتابش میفروشه به دیگری هیچ مشکلی نداره، تعاون بر اسم هم نیست. اما یک جا تعاون با معاوضه جمع شده، بیع العنب لیصنع خمرا، بر این معنوان هم صدق میکنه تعاون بر اسم، هم صدق میکنه یه نوع معاوضه است. یک عنوان نهی داره. حضرت امام میفرماین مسلم اینجا این نهی داله بر فساد نیست و در اصول توضیح میدن، ما بحث مفصل داشتیم. لذا ایشون میفرماین علل قاعده اینجا از این نهی حرمت تکلیفی استفاده میشه و دلالت نمی کنه بر بطلان وضعی. پس طبق قواعد این معامله حرام تکلیفه ولی باطل نیست وضعا. و اینم مطلب دومشون، نکته دوم حضرت امام. از کردم مطالعه کردید اون مواردی که ایشون میگن اگه معاتات باشه اینجور، اگه بیع به صیغه باشه اینجور، دیگه تفاوتی نمی کنه. اونم حالا مطالب خوبیست اما در اصل مطلب خیلی چیزی ایجاد نمی کنه. خب اینم مطلب دوم، نکته دوم امام. نکته سوم حضرت امام می فرماین در خصوص بیع العنب لیصنع خمرا، ممکنه ما قائل به فساد بشیم. نه داد و ستد در سایر محرمات، سیدی بفروشه به قصد این که طرف استفاده در حرام کنه، اینجا نه. کاغذ بفروشه به قصد این که طرف در این کاغذ تهمت به دیگری بنویسه، شبهه‌ای در دین بیفکنه، اینجور موارد میگن نه، طبق قاعده فساد نیست. لکن در خصوص بیع العنب لیصنع خمرا، ممکنه کسی قائل به فساد بشه، ممکنه بگیم اینجا فساده. چرا؟ میفرماین به خاطر این که من جانب اینجا خود عنوان بیع العنب لیصنع خمرا نهی داره. اینجا شما لازم نیست به آیه تعاون تمسک کنید، به اعانه بر اسم تمسک کنید. روایاتی که داشتیم لعن الله غارس الخمر به قیاس اولویت دلالت میکنه بیع العنب لیصنع خمرا مبغوض مولاست و حرام است. یعنی کأن یه دلیل اینجوری داریم، لا تبع العنب لیصنع خمرا، مستقیم نهی به خود معاوضه تعلق گرفته نه به عنوان دیگه. چرا؟ حضرت امام قبلا توضیح دادن که از این روایات استفاده می کنیم بیع العنب لیصنع خمرا حرام نفسی است، لقلع ماده الفساد مثلا، که توضیح دادن در گذشته ما اشاره کردیم. خب وقتی خود این مقدمه نهی داشت لا تبع العنب لیصنع خمرا، حضرت امام میفرمایند عرفاً معنا نداره، مستقیم نهی مولا به عملی تعلق بگیره، معذالک اون عمل مبغوزش نباشه، صحیح باشه. می‌فرمایند تنافی عرفیه. از طرفی مولا بفرماید انگور رو نفروش لیصنع خمرا، از این طرف بفرماید اگه فروختی اشکال نداره، صحیح هست. می‌فرمان این تنافی عرفی است. به نظرم آقای اشرفی دیروز همین اشکال کرد، گفتیم حرفای امام رو مطالعه کردید؟ گفتن نه. خیلی مطالعه نکردید، باز به ذهنتون میاد خوب. لذا حضرت امام می‌فرمایند در خصوص بیع العنب لیصنع خمرا با این نگاه بگوییم چون نه به خود عنوان معاوضه تعلق گرفته است و تنافی عرفی است، بگیم این معاوضه درست عند المولا با این که مبغوضش هست، لذا قائل به فساد بشیم. حالا بسیار خوب، حرف خوبی است. خب این خلاصه سه نکته حضرت امام در بحث حکم وضعی. خوب دقت کنید، اگر همین سه نکته در فتوا دخیل باشه، حالا دو نکتهش، اون نکته اول روایت تعفل و قول دیگه مهم نیست، ضعف سندی دارن، امام باید اینجوری فتوا بدن، بفرماین داد و ستدهای مختلف به قصد حرام ولو حرام تکلیفی است ولی بطلان وضعی نداره، الا بیع العنب لیصنع خمرا، هم حرام تکلیفی است هم باطل وضع. خب اینجا ما دو تا نکته باید بهش توجه کنیم. یک، فتوای حضرت امام رو در تحریر ببینیم، در مقام فتوا امام چه فتوا داده، بعد مقارنه کنیم. اینا کارهای کارورزیه، مقارنه کنیم، نمیخوایم مچ بگیریم، کارمون مچگیری نیست، ما میخوایم برای خودمون کارورزی کنیم که چقدر فقیه مبانی و اصولیش دخیل میکنه، چقدر دخیل نمیکنه، چجور میشه رفعه ید میکنه از بعضی مبانی و اصولیش، نقد و بررسی برای کارورزی خودم. پس یه مطلب ببینیم فتوای امام چیه، مطلب دوم این که ببینیم آیا اون فتوا طبق این اصول مطرح شده در اصول و در مکاسب محرمشون هست یا نه. حالا همین نگاه رو نسبت به بعضی از اعلام دیگه هم خواهیم داشت، که حالا بعضی از دوستانم آقای علوی اینا فتاوارم دیشب آورده بودن، آماده کرده بودن، اگه برسیم امروز یا فردا اونا رو هم تطبیق کنیم. حالا ببینید مسئله ده تحریر الوسیله در بحث مکاسب محرمه، حضرت امام دو تا فرع مطرح میکنن. فرع اول بیع العنب و تمر لیعمل خمرا، اینجا وضع چگونه است. این نکته اول اختصاص به بیع العنب هم نداره، عنوان بیع العنب لیصنع خمرا، ولی بعد می‌فرمایند کأن همه کالاها که داد و ستد بشه به غرض حرام، چه انگور بفروشه برای که شراب بشه، چه چوب بفروشه برای آلت لحم، چه چوب بفروشه برای آلت قمار، برای صلیب، و امثال اینها. اگر معاوضه کالا به غرض حرام باشد مطلقا، دو تا حکم بیان میکنن، یک میفرماین حرام تکلیفا، دوم میفرماین باطل وضعا. حرمت تکلیفی داره، بطلان وضعی هم داره، معاوضه باطل. وقتی توضیحی هم در این لابلا میدن، فرماین معاوضه به غرض حرام باشه، چه داعی در عقد صریحا ذکر بشه یا قبل از عقد با هم گفتگو کنن، اون طرف بگه انگور رو برای شراب میخوام، اینم بگه خیلی خوبه، این انگور ما آب زیاد داره، خیلی خوبه، خیلی شیرینه مثلا، خیلی ترشه مثلا، ما نمیدونیم، هر کدومش دخیله در مشروب خوبه، خصوصیات خوبشه بگه، بگه آب ببین این خیلی خوبه که مشروب خوب ازش درست میشه، اینو بخر به این غرض خیلی خوبه. قبلا گفتگو کنن، بعد عقد رو مبتنیان برای غرض انجام بدن. امام میفرماین حرام تکلیفا و باطل وضعا. کجا میگن باطل وضعا؟ فلا یحل له ثمن و اجره. اگر کسی هم که معاوضه انجام داد پول براش حلال نیست، نمیتونه در پول تصرف کنه، یعنی معاوضه باطله، نمیتونه در پول تصرف کنه. اگه منزلشو اجاره داد برای که اونجا خمر بفروشن به این غرض، امام میفرمان حرمت تکلیفی داره، بطلان وضعی داره. سیدی فروخت به قصد این که استفاده حرام بشه، یه فیلم مبتذل، یه سخنرانی شبهه نسبت به دین در این سیدی عرض کنم که مطرح بشه و پخش بشه، بی غرض فروخت، حرام تکلیفا باطل وضعا. خب این یک فرق. فرع دوم میفرماین اگر غرض بایع این نبود ولی یبیع العنب ممن یعلم انه یصنع خمرا، اینجا چه صورت داره؟ غرض نیست، علم. حالا اینجا مطلقه، میگن فرقی نداره بیع العنب ممن یعلم انه یصنع خمرا، سیدی میفروشه به کسی که میدونه میخواد تبدیلش کنه به سیدی مبتذل، مغازشو اجاره میده، غرضش این نیست، میبینه پول خوبی میده، میگه هر جور هر کار میخواد بکنه، ولی میدونه که میخواد در این مغازه سیدی مبتذل بفروشه، چوب میفروشه، میدونه میخواد آلت موسیقی ازش بسازه، صلیب ازش بسازه. امام میفرماین ظاهر این است که صورت علم مثل صورت قصد است، مثل اوست، یعنی در هر دو حکم هم حرمت تکلیفی است هم بطلان وضعی است. میفرماین صورت علم هم همینه، البته اضافه میکنن فی وجه قوی، یعنی این که صورت علم رو به صورت قصد ملحق کنیم یه وجه قوی است، وجه قویی داره. بعد میفرماین والمسألت من جهت نصوص مشکلتون جدا، ما بخوایم از جهت نصوص و روایات مسئله رو تنقیح کنیم به یه نتیجه برسیم، مشکلتون جده. یه سری روایات مانعه داریم، یه سری روایات مجوزه داریم، چیکار کنیم؟ وجه جمع چیه؟ روایات مجوزه رو طرح کنیم، فقط به روایات مانعه عمل کنیم؟ میفرمان مسئله از جهت نصوص مشکلتون جده. ولی ظاهرا فتواشون در سایر جاها هم همینه، یعنی میفرمایند در صورت قصد و علم هر دو حرام و تکلیفا باطل و وضعا. حالا دقت کنید این فتوای حضرت امام، یکی دو نکته نسبت به این فتاوا و مبانیشون اشاره کنیم ما. نکته اولین که خاطرتون هست، قسمتی از مطالب حضرت امام رو اشاره کردی که اصرار داشتن در صدق اعانه و تعاون قصد لازمه، خیلی مصر بودن که قصد لازمه، لذا توضیح می دادن تنها بر صورت علم صدق تعاون و اعانه مشکله. البته بعد یه نعم هم داشتن، اون نعم شونم اشاره کردیم که در اون نعم میخواستن بگن ممکنه کسی بگه در صورت علم هم مثل صورت قصد تعاون و اعانه صدق میکنه. خب حالا معلوم میشه همون مقتضای نعم رو ایشون قبول کردن بالاخره، یعنی اون همه دو سه صفحه ایشون بحث کردن، مثال زدن که ببینید طرفی که میره مسجد میسازه، اگر کسی آهن بهش میده به قصد مسجد ساختن، این صدق اعانه میکنه. اگه قصد مسجد ساختن نداشته باشه صدق اعانه نمیکنه اصلا. او فراز و فرودا چند تا مثال زدن امام، خیلی تأکید میکردن که اعانه و تعاون با قصد صورت علم شامل نمیشه. در اون نعم گفتن ممکنه کسی بگه که عرفن صورت علم رو شامل میشه اعانه. اینجا معلوم میشه از همه او حرفای مهمشون در قبل از نعم دست برداشتن، میگن فی وجه قوی صورت علم هم مثل صورت قصد، یعنی در صورت علم هم صدق اعانه میکنه، صدق تعاون میکنه و امثال اینا. و یک مطلب. مطلب دوم این که هم در اصول در بحث دلالت نهی در معاملات بر فساد، هم در مکاسب محرمشون در همین بحث که ما مطلب دومشون اشاره کردیم، حضرت امام تصریح میکنند که اگر نهی به عنوان دیگری تعلق گرفت غیر از عنوان خود معاوضه، این نهی داله بر فساد نیست. خب به حضرت امام عرض میکنیم شما در این داد و ستد بری کالاها، اون توجه اصلیتون به آیه تعاون بود، اعانه بر اسم بود، دفع منکر که رفعهی واجب است، تمسک به این ادله بود، لذا نهی شما مستقیما به معاوضه تعلق نمیگره، نهی به عنوان تعاون بود، تعاون در خارج با این معاوضه یک جا شده بود. و شما که هم در اصول هم در مکاسب محرمه بنیان فکری این است که نهی اگه تعلق به عنوان آخری غیر از عنوان معاوضه دال بر فساد نیست، پس این فساد یحرم ثمنه و اجرته را از کجا استفاده میکنه؟ به چه دلیل؟ نکته سوم، افرز شما یک نهی نفسی درست کنید برای مطلق معاوضات با قصد حرام یا با علم به حرام. اصلا دلیل اینه لا تبع الخشب لیصنع بربتا، از اینکه بالاتر نیست، نفروش چوب رو برای اینکه حالت موسیقی بسازی. لا تبع الورق لیکتب فیه الظلال، کاغذ رو نفروش برای اینکه مطلب گمراه کننده درش نوشته بشه. اصلا نهی نفسی داریم متعلق به خود معاوضه. شما در اصول با بیانات مختلف اثبات میکنید که نهی به خود معاوضه هم تعلق بگیره دال بر فساد نیست. وقت اینجا بین مبنای اصولیشون و اون که در مکاسب محرمه میگن تنافیه. در اصول میفرماین نهی به خود عنوان معاوضه هم تعلق بگیره دال بر فساد اون معاوضه نیست. حرمت تکلیفی ملازمه با فساد نداره، هیچ تنافی هم نیست، هیچ مشکلی هم نداره. وقت در مکاسب محرمه ادعا میکنن که نهی اگه به خود معاوضه تعلق گرفت صحت اون معاوضه مشکله لأجل تنافی عرفی، چون تنافی عرفی است. نمیشه یک بیعی مولا ازش نهی کنه بعدن بگه درسته. جالب از این شبه خودشون تو اصول جواب داد، مراجعه کنیم مطالب ایشون، یعنی اشکالی نداره. هم تو بحث اجتماع امر و نهی مطلب لطیفی دارن، هم در این بحث دلالت نهی بر فساد در معاملات میگن نهی برخلاف مرحوم ناینی، میگن نهی چه به سبب تعلق بگیره چه به مسبب تعلق بگیره، وقتی به خود معاوضه تعلق گرفت دال بر فساد نیست. چطور اینجا میگی دال بر فساده؟ نه دیگه اصلا مورد خاص نیست، در تحریر آوردیم دیگه، بیع العنب هم نیست بگیم مورد خاصه. میگن مطلق مقدمات، چوب رو برای آلت لهو بفروشی، نمیدونم چوب رو برای صلیب بفروشه، عنب رو برای خمر بفروشه، فی وجه قویم من یعلم انه خمرا حرام تکلیفا فاسد وضعا، مورد خاص هم نیست. پس نتیجه این که فتوای حضرت امام با اون چه در اصول بنیان گذاری کردن قابل تطبیق نیست. و جای این سوال، حداقل این دوتا سوال مهم از حضرت امام بین تطبیق، در تطبیق بین فتواشون و مسائل اصولی و بنیانیشون جای این دوتا سوال مهم وجود داره. خب مراجعه کنید، ما میخواستیم بحث رو ببندیم ولی برای کارورزی باز مهم ثمرم داره. مطالب مدرسه نجف رو در مکاسب محرمشون ببینید، با فتواشون مقارنه کنید. حالا آقای علوی دوستان بعضی کار کردن، اینم فردا یه مقدار اشاره بکنیم، یه تطبیقی بین اون مبانی و بین مطالبشون در عرض کنم فتوا بدیم، برای کارورزی خوبه دیگه. این بحث رو بعد نظر خودمونه اشاره کنیم، این بحث رو تمام کنیم، به بحث بیع و سلاح برسیم که شاید از هفته دیگه شروع کنیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله و علی محمد و آله الطاهرین. آمین.
تحلیل امروز ترکیه نفرمایید به تو ترکیه نوشتن اینا فهم
کنه نگید آه این ما
اونجا نفرم مسائلی دیدن دیدن که آقا
بله رضا مشکل درست میکنه
مشکل درست
خب اینم یه توجیه دیگه زمان و مکان در اجتهاد دخیل همین میگن ترکیه نوشتن تحریر رو میگن زمان و مکان در اجتهاد دخیل میشه ولی دیگه اشکال کردن یکی از آقایون لا تبع وقتا ندا اینجا ما آوردیم دیگه متعرض نشدیم به اتفاق همه علما بی درسته و همین اشکال وارده لا تبع وقتا ندا دال بر مبغوضیت بیع است مبغوضیت با صحت تنافی عرفی داره که تو خود شما اونجا فتوای به صحت میدین چجور تنافی رو اونجا رفع میکنین اینجا هم همونجور تنافی رو رفع میکنین
یه دلیلی میشه شد از امام یه دلیلی داره میفرماد که این مفروضه
چه یک دلیل داره
شما میگه
خب بله
مفروضه
بله
مفروضه بله راضی به راضی به انجامش
نیست حالا آقا ماده نقض کرده
نه حالا این نقطه خب حالا که تو پس درست در مبانی ما اونجور مشی کردن ولی شک میکنیم که آیا این صحیح یا نه از باب دیگر ما
نگاه کنید این توجیه ها شک میکنیم در صحت معامله و اصالت الفساد جاری میکنیم استصحاب عدم اثر اینا نیست مسلم مبنای امام اینجوری نیست یعنی به او تمسک کردن نیست به شما یعنی نشون میده ایشون در اون مبانی یک چیزی داشته حالا جالبه من از این گونه موارد حالا تو فتوای آقای خویی هم هست ما یه وقتی ایامی که ایام سابق که حج میرفتیم بعضی از شاگردان خوب امام هم می آمدن به استقلال رحمت شون کنن تقریرات امام نوشتن امام خیلی بهشون معتنی بودن من گاهی این موارد رو که می آوردم اونا می گفتن آخو مثلا برگشته چنینه گفتم آخو توجیه کنید آخه برگشت چجور از اون مبنا و جالب جاهای دیگه ملتزمن یعنی اگر کسی در فقه امام دقت کنه این که تعلق و نهی بالمعاوضه لا یدلو علی الفساد جای دیگه ملتزمن امام بشه چطور میشه اونجا ملتزمن اینجا نه یه وقتی یک مطلبی بود حالا ممکنه تو بحث جزئیات و شرطیات و اصولم اشاره بکنیم یه مطلب بود یه وقتی من عرض کردم اون آقا خب مسلم امام برگشتنه گفتم آقا این مطلب رو امام در کتاب الخلل فی الصلاه میگن و کتاب الخلل فی الصلاه آخر ما کتبه الامام یا آخرین نوشته امام کتاب الخلل فی الصلاه چطور شما که شاگرد امامی تقریر درس امام رو نوشتی از نجف با امام بودی چطور میگی برگشتن گفتم من نمیدونم در رحمت چیم کنم هم فاصلی هم من بله خب دیگه اینا رو ببینه یا باید اشاره کنه لعجل این مصالح یا باید یه احوتی چیزی بگه چنانچه بعضی ها این دقت رو داره اون نکتش برای ما مجمله بالاخره ببینید که امام چرا اینجور خب در تحریر نسبت به همه میگه
بله بله
خب مقاصدی یا نص کدوم یکی پس امام مقاصدی شد یا نصی شد اگه نصی باشه فقط در بیع العنب باید بگه در سایر نباید بگه امام یکی از کسانی است که به شدت به نگاه مقاصدی هجمه میکنه در جهان بله در جاهای امام میگه ما از این نصوص قاعده کلی استفاده میکنیم چون قاعده کلی است اما این مقصد گرایی به تعبیری که امروز رایج شده امام یکی از مخالفین جدی این منهج است مورد خاص یعنی در خصوص انجام همه مقدمات به قصد حرام، امام بالاخره به این نتیجه رسیدن. این مورد خاص نیست. خب امام شهرت فتوایی را قبول میکنه یا قبول نمیکنه؟ وقت شهرت فتوایی داریم. جالب اینه که شهرت فتوایی برخلاف فساده، یعنی شهرت فتوایی اینه که این معاوضه فاسد نیست. شهرت فتوایی من القدماء الى المتأخرین، شهرت فتوایی که این معاوضه فاسد نیست، امام میگن فاسده. شهرت فتوایی 100% قائم بر عدم حرمت تکلیفی، عدم الفساد وضعی، یعنی من البدع شیخ طوسی و ابن ادریس و علامه هلی و همینطور بگیرید حساب کنید بیاید الی این اواخر، شهرت فتوایی بر عدم الفساد است. بس باید ما میگم فاسد نیست که شهرت فتوایی، معذرت برای ما ابهامه دیگه. چه جور شده با این نگاه های در اصول و خود مکاسب ایشون به زرس قاطع اینجوری؟ این یکم ابهام برای ما داره. روایت معاشر لباد امام میگن ضعیف اون سنده، قبول ندارن. خودشون میگن ما ضعف سندی فتوام نمیدن تبدیشه، لذا این تردید همچنان وجود داره. نهایت اون سه تا مطلب اول مهمه، یعنی نسبت به اشکال آقای تبریزی به امام، این آقای زمانی آمد توضیح داد حقش رایه نشه، قبل الحرم و بعد الحرم توضیحاتش خوب اشکال آقای تبریزی رو تبیین کرد بر امام، عدم ورودش نسبتا خوب گفت. ولی این نکته سوم رو باز تأمل کنید، آیا این که حضرت امام و صاحب دراسات میگن دلالت تمام، آقای منتظری میگه دلالت تمام، آیا واقعا اینجوریه؟ به نظر ما اصلا اینجوری نیست، اصلا به دلالت اشکال واضح دلالت هم تمام نیست. خب از کجا ببینید؟ امام یه بنیان نهاد، او باب من ابواب الباطل، امام فرمودی باب من ابواب الباطل، این باطل بر معصیت ها اطلاق میشه. یکی از معصیت ها عند الامام انجام مقدمه است به قصد حرام، چون میفرماد معصیته. پس بنابراین مصداق باب من ابواب الباطل، لذا روایت شاملش میشه. ما میگیم با حکم یک قرینه روایت شامل مقدمات نمیشه. ما تو صد و ذیل روایت تأمل بکنید تا باز توضیح میشه. حالا جالبه یکی دو جا امام هم دارن یه لونی باز آقای تبریزی میجوره همین رو بیان میکنن، میگن قلع ماده فساد یدل بر اونچه غایت و ما یدل بر تحریم تکلیفیه، یه جا تصویر دارن امام قلع ماده فساد با حرمت تکلیفیه، مولا باید اعلام کنه مبغوظ من، همین میشه قلع ماده فساد تموم. هم صاحب ارشاد الطالب داره هم امام داره، باز این توجیه هم یک کمی به مشکل. ببینید اشکالیشون همینه، حرف هم حرف خوبیه، اگه کسی این مبنا رو قبول کنه باید یه جوری یه حرفا رو بزنه، ولی خود امام تصریح به خلاف این میکنه. لذا توجیه این که بالاخره چجوری امام چیز کردن یکم برامون مشکل. ببینید خود امام هم میگن و نصوص مشکلتون جده، مطبق روایات مشکلتون جده. از این بر نگاه کنید، گوش میکنم حرفتون، از این بر با صراحت در مکاسب محرم میفهمن روایات و مجوزه رو با طرح کنیم، اصلا تموم شد رفت، اصلا بهشون عمل نمی کنیم. از این بر تو فتوا میگن و نصوص مشکلتون، یعنی نشون میده اون اشکالی هم که ما کردیم که آقا روایات مجوزه رو شما به خاطر این که یک زیلش طرح میکنید درست نیست، افرض اون روایت طرح کنید 5 تا روایت مجوزه بدون اون زیله، اونا رو چرا طرح میکنید؟ شما روایت مجوزه با زیل رو طرح کنید، انا کننا نبیع و تمرنا من من یسنا و خمرا، اصلا بگید تفکیک در حجیت هم قبول نداریم، کلی روایت طرح 5 تا روایت مجوزه داریم، این ذیل رو نداره، اونا رو چرا طرح میکنیم؟ چون لذا این اینا عرض کردم، نمیخوایم مچ بگیریم، نمیخوایم اگه خود حضرت امام باشن ممکنه به یک مطلب همه اشکالات و تردیدهای ما رو برطرف کنه. همین بگن آقا قرازم قلع ماده فساده، اونجا اشتباه کردم، قلع ماده فسادم با بطلان وضعیه، پس باید بگیم فاسده، به یک کلمه ممکن نفی کنن. بریم ما برای کارورزی ببینید این مبانی مختلف رو چجور در فتوا چه کار میشه، برای کارورزی ما مهم. بفرمایید چه خانم شما خاجرا اونام ببینید، اونام جای خودش باید اشاره بشه و حکم اولی نیست. امام میفرمایند، ببینید امام میفرمایند تا مادامی که روحانی باشد شخصی امام جماعت نشود، این حکم ثانوی لعجل مصلحت خاصه. درستم است، روشنم است، اما آیا خیلی از این موارد رو میتونیم ما حمله بر این حکم سیاسی کنیم که حکم ثانویه؟ به فرقی نمی کنه معمم و غیر معمم شرایط امام جماعت داشته باشه، بیش به جلو میشه پسیرش نماز. ولی حضرت امام میبینن در یک برهه ای از زمان که هم یک خطی آمده، آقای معلم تان کنم که تو بیا جلو وایستا، فردا به خاطر اهداف او کسی که امام شد فردا بیش دردم سخنرانی کن، فردا مشکل مردم رو حل کن، فردا چنین و چنان، آقای بازنشسته فلان نهاد الان داریم تو خلال متدینی بیا بایست جلو، چه نمیستی جلو؟ امام فتوا میدن به نفر آجام، خیلی درستم است، خیلی دقیق هم هست، یعنی حکم سیاسی لعجل مصالح خاصه. اگه باز این باشه یه نکته بگن که مطلب همینه، بله. حالا تو مقار بررسی فتوای آقای خویی همین مشکل رو اونجا به نحوی پیدا میکنه.
حالا لازمه که امام
علت
بگه، امام
فضا بده ولی علت نمیده. خیلی خوب، پس دیگه محتمل از حکم سیاسی باشه و از این موارد خیلی داره، همه را نمیشه حمله بری معنا کرد.
رایز هست که این موقع ها که فتواشون متفاوته باشه.